أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث بعدی ما بحث در استعمال لفظ در معناست و اراده استعمالی است. مشترک معنوی مشترک نیست، یه معنا داره، لفظ مختصه. نه دیگه، مشترک معنوی دیگه مشترک معنوی مشترک نیست. خوندید در ادبیات مشترک معنوی، مثلا همه الفاظ مشترک، همه الفاظی که معانیش کلیه مشترک معنویه. مثلا انسان مشترک معنویه، اون چون یه معنا داره، جامعه انسان نسبت به افرادش همه مصادیقش، اون مشترک نیست. مشترک معنوی مختصه. یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم کلن که این بحث هم سوال هم شد، این بحث های تحلیلی، مثلا این بحث هایی که گذشت، تحلیل این دلالت های لفظی، اقسام دلالت ها و اصول لفظیه ای که در هر یک از این انواع و سگانه دلالت، دلالت تصوری وضعی، دلالت استعمالی تصدیقی، دلالت جدی، این اصول لفظی که بیان شد دیروز پری روز، این بحث‌های تحلیلی، اینا هم بحث‌های تحلیلی مهمی هستند فی نفسه، هم بسیار لازمند برای ضابط مند کردن مسائل مباحث الفاظ و بحث دلالات. چون این وقت انسان همینجوری ادعا میکنه خیلی خوب رجوع کنید به عرف، یا عرف این رو میفهمه یا من این رو میفهمم شما اینجور میفهمید، بدون اینکه بتونیم ضابطه مند کنیم، مشخص کنیم قواعد و اون چارچوب هایی که در نزد عرف لغت لغوی، اون عرف اهل لغت در هر لغتی، در عموم لغات، مخصوصا مسائلی که مربوط به کشف از مراد متکلمینه که در همه میان همه عقلا و همه لغات این هست، این اصولش رو اگر نتونیم ضابطه مند کنیم و درست تحلیل کنیم، هم خیلی جاها دیگه قابل بحث نیست، هیچ مسئله قابل اثبات و نفی نیست. در مسائل فقهی که ممکنه اختلاف شود در فهم معنای لفظی، در فهم ظهوری در یک استعمالی و یک نص حدیثی که وارد شده، آیه‌ای که وارد شده، ولذا این تحلیل ها بسیار مهمه. وقتی ضابط مند شد، اصول رو مشخص کرد، وقتی میگیم عرف یعنی این اصل، این اصل لفظی و عرفی که در مقام مثلا کشف از مراد، کشف از معناست، یا در مقام اثبات اصل معناست، مثل اصل عدم نقل یا اصل مثلا عدم اشتراک یا اون اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم نوعی و عرفی، و حدود این رو مشخص کنیم کجا جاریه کجا جاری نیست. رضا این بحث ها ضمن این که بحث های مقدماتی است، ولی بحث های مهمی است، هم ضابطه مند میکنه مسائل عرفی لغوی را و قابل مثل مسائل ریاضی و منطقی میشه، تا حدودی قابل نفی و اثبات میشه، قابل احتجاج میشه بر یک دیگر در مسائل فقهی، در استظهارات فقهی. دیگه اینجوری نمیشه که بگه هر کی هر کسی همونجوری که خودش استظهار کرد، من اینجوری استظهار میکنم، اونم میگه من اینجوری استظهار میکنم، نه، چون ضابطه من اگر نشه نمیشه دیگه بحث کرد. ضابطه من که شد، این اصول مشخص شد، حدود و نکته و ملاک و اینا مشخص شد، اون وقت اینا همه مبدل میشه این بحث و مباحث عرفی به مباحث قابل احتجاج بین طرفین در مورد اختلاف، مقابل استناد، مقابل استدلال. این کار بسیار عظیمی است که علمای اصول معمولا هر جا وارد شدن در این بحث ها سعی کردن این گونه هم تحلیل کنند، هم اون ضابطه رو مشخص کنند، ملاک اون اصل رو مشخص کنند، حدود و دائره بکارگیریش رو مشخص کنند، تا بشه بحث کرد، بشه استناد کرد، بشه در مباحث فقهی و استدلال هایی که به الفاظ و الفاظ سنت و روایت ها و احادیث یا آیات مورد استدلال قرار میگیره در مباحث و فروعات فقهی کثیری که مورد نیاز فقیه در مقام استنباط احکام شرعی. از اهمیت دادن این بحث تا اندازه زیادی لازمه واقعا. البته خب همونجوری که عرض شد اینا بحثای مقدماتی است، ولی مهمه، مخصوصا این قبیل ابحاث که مشخص میکنه ما این اصولی را که معمولا علما به کار میگیرن، اصول یون یا فقها در فقه، اصل ظهور، اصل حقیقت، اصل عموم، اصل عدم نقل، اصل مثلا قرینیت، اصل این اصولی که در این جاها به کار میگیرن، این ریشه و مبنا و ضابطش وقتی مشخص شد، اینا خیلی مورد نیازه در فقه و در موارد اختلافات. وقتی ضابطه من شد و اصولش مشخص شد، هم اونجاها تو خیلی از اشتباهات انسان نمیفته. مراتب دلالات ما بعدا خواهیم وارد شد تو بحثای اصلی، مثلا دلالت امر بر وجود، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، ادوات عموم. اینکه دلالت ها خیلی جاها ما بحث از اصل دلالت نمی کنیم، بحث از رده دلالت می کنیم، مرتبه دلالت می کنیم، این دلالت در چه مرتبه است، آیا دلالت وضعی است، دلالت اطلاقی است، دلالت سلبی و سکوتی است، دلالت ایجابی و ذکری است، و این درجه دلالت، مرتبه دلالت، نوع دلالت، سنخ دلالت، اینا بسیار مؤثره، تحلیله، ولی این تحلیل بسیار مؤثره در آثاری رو که بعد در جمع بین دو دلیل، تعارض بین دو دلیل، کیفیت تقدیم این بر اون، متصلش چگونه است، منفصلش چگونه است، اونجاها خیلی مؤثره همین تحلیل هایی که در اینجاها ما وارد میشیم و بحث میکنیم. ولی زا خوب اینا دقت بشه و در بحث های امروز دنیا هم، بحث های جدید به اصطلاح آکادمیک از مباحث لغوی و ظهورات و این مسائل عرفی، توجه به این گونه بحثا شده که علمای حضور از خلق اینا توجه کردن به این تحلیل های زیبار اینجاها آوردن. این مقدمه کلی بود خواستم عرض کنم، ارزش این بحثا رو خیلی کم نگیرید. بحث بعدی ما بحث استعمال، نظریه استعمال، که خب بحث های قبلی بیشتر مربوط به اصل اون الغه وضعی و دلالت لفظ بر معنای تصوری خودش بود که از وضع نشأت میگیره، که در حقیقت اون سامع ازش استفاده میکنه، که لفظ وضع شده برای معنا، سامع وقتی میشنوه اون لفظ رو منتقل به اون معنا میشه. اون دلالت وضعیه است یا الغه وضعیت. حالا این الغه وضعیه به متکلم در مقام محاوره ازش استفاده میکنه، یعنی لفظ رو به کار میگیره، استعمال میکنه برای افهام معنا، مثلا افهام مقاصد خودش به دیگری. این مرحله، مرحله استعمال بعد از وضعه، بعد از اینکه در یک لغتی الفاظ وضع شدن برای معانی و اون الغه وضعیه تصوری، اون حالت دلالت تصوری و تلازم تصوری بین شنیدن لفظ، بین تصور لفظ مثلا و تصور معنا ایجاد شد، در ذهن عرف ایجاد میشه. حالا در مقام محاوره متکلمین از این ابزاری که ایجاد کردن به وسیله لفظ، از این به اصطلاح دلالتی رو تصوری که ایجاد کردن بین لفظ و بین معنا به وسیله وضع، در مقام محاوره استفاده میکنه. این بکارگیری لفظه که همون مرحله استعماله، بکارگیری لفظ در افهام مقاصد خودش اون به یک دیگر. خب این استعماله. اینجا بحث شده که این استعمال حقیقتش چیست، کاشف از چه اراده ایست، چه قصدی است. قصد استعمالی چون وقتی به کار بگیره معنیشونه قصد تفهیم و ابهام و مثلا ابراز مقاصد خودش رو به دیگری داره در مقام محاوره و تکلم و کلام و صحبت و خطاب. و اینجا بحث شده هم از حقیقت استعمال بحث شده، شروط استعمال چیه و مقومات استعمال، انواع استعمار بحث شده که این استعمال چند نوع داره، یک نوع، دو نوع، تحلیل شده، و اینکه آیا لفظ هم ضمناً اینم بحث شده که آیا لفظ در لفظی که چند معنا داره، حالا حقیقی یا یه معنا حقیقی یکی مجازی، آیا میشه یه لفظ رو در اکثر از یک معنا استعمال کرد در یک استعمال؟ اینم یه بحثی است که معروفه، بحث جواز و عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحدش در یک استعمال. اینم بحثی است که آدرس بحثی است که در این نظریه استعمال مورد بررسی قرار بگیره. اما بحث اول که حقیقت استعماله، بعد بحث حقیقت استعمال مقصود اینه که ببینیم وقتی متکلم لفظ را به کار میگیره در اینجا چند نوع اراده و قصد در مقام محاوره پشت این به کارگیری لفظ و استعمال خوابیده. در اینجا معمولا اصولیون این تحلیل را کردن که گفتن در جایی که متکلم لفظی را به کار بگیره دو تا اراده داره معمولا در طول هم، یا دو تا مدلول و مقصود از کلام داره که این داره به وسیله کلام و به کارگیری کلام ابراز میکنه یا افهام میکنه به طرف مقابل. طرف مقابل هم که سامعه به وسیله استعمال اون و تکلم اون متکلم اون رو کشف میکنه. برای این دلالت ها هر دو دلالت های تصدیقی هستن، مثل اون دلالت لفظی وضعی تصوری نیست، یعنی کشف میکنه که قصد داره، اراده داره، اراده امر تصدیقی واقعی است در نفس متکلم. معمولا این دوتا رو گفتن، یکی اراده استعمالیه و یکی هم اراده جدیه. خودتان وقتی کسی یک کلامی رو به کار میگیره یه اراده استعمالی داره، یعنی الفاظی رو که به کار میگیره از یک لغت لفظ رو استعمال میکنه در معناش، حالا یا معنای حقیقیش یا معنای مجازیش، مثلا با قرینه و قصد افهام این معنا رو داره از این الفاظ و از این مفردات و جمله و هیئت و همه مرکبات و به طرف مقابل به سامع. این یه اراده که ازش تعبیر میکنن به اراده استعمالی، قصد استعمالی، مدلول استعمالی. این تعبیراتش از یه بعد یک مطلب و دلالت بر اینکه این قصدش اینه، این دلالت هم فرض کردیم تصدیقیست. منشأش هم قبلا گفتم همون ظهور حالیست مثلا، یا تعهد. یک دلالت و اراده دیگری هم باز پشت این هست، اون این که حالا که این استعمال رو کرد، لفظ رو استعمال کرد، جمله رو به کار گرفت، مثلا گفت رأیت و اسدن، یا یک جمله انشائیه به کار برد، انشاء بیع کرد، بعت و مالی، یا اقرار کرد این مال رو من فروخته بودم به فلانی، یا انشائیه حکم کردن قانون گذاری ها و موالی و موالی و عرفی، گفت مثلا اکرم العالم، اکرم العلماء، الفاظ رو در معانی خودش مثلا به کار گرفت، استعمال کرد، اختارم کرد، به طرف مقابل افهام کرد. ممکنه تا اینجا این قصد رو داشته باشه، ولی قصد دیگه بعد از این چیز دیگه نداشته باشه، یعنی واقعا نمیخواسته اخبار بده یا انشاء کنه معنا رو، خواسته امتحان کنه طرف مقابل رو، تقییتا این حرف رو زده، جدی نبوده، واقعا نمیخواسته مالش بفروشه، فقط این تظاهر به این کرده. اینجا میگه یه ظهور دیگری از اون، اینکه وقتی این رو استعمال کرد این الفاظ را، این تقیه نبوده، تظاهر نبوده، شوخی نداشته میکرده، نمیخواسته شوخی کنه با طرف مقابل، امتحانش کنه، اختبارش کنه، بلکه جدن وقتی میگه من فلان کار فلان کس رو دیدم، این داره اخبار میده، پس واقعا قصد اخبار داشته جدن. وقتی میگه من فروختم، واقعا قصد فروختن داشته، نه اینکه میخواسته شوخی کنه با ما، نمیخواسته بفروشه، میخواسته ببینه ما چی میگیم. این رو بهش میگن اراده جدی. اراده جدی این مرحله بعد از اون اراده استعمالیه که خیلی جاها انسان اون لفظ رو در معناش به کار میگیره ولی اراده جدی نداره، چون مثل موارد شوخی کردن، موارد تقیه، موارد امتحان، اختبار، اینا استعمال لفظ رو استعمال در معنا کرده و دیگری هم اختار در ذهن دیگر هم شده، این قصد افهام هم داشته ولی جدن اون معنای انشایی رو انشا نکرده، نمیخواسته یا واقعا اصلا اون کس رو ندیده بوده، نمیخواسته اخبار بده که اون کار دیده. پس ما یه مرحله بعد هم داریم که مرحله اراده جدیه، که در این اراده جدی باز دو بخش هست. یه دفعه جدیت اصل کلامه، یک جایی اصل کلام، همه کلام موضوعا و محمولا و همش جدی نیست، اونجا به اصالت الجد هم که روز عرض کردیم، با اصالت الجد و اصالت عدم تقیه و اصالت عدم شوخی و امثال اینها هم برمیگرده به اصالت الجد. اونجا میگن ظاهر هر متکلم، یعنی که وقتی کلامی رو به کار گرفت، لفظی رو استعمال کرد، جمله رو استعمال کرد، انشائی، اخباری و قرینه نبود که داره شوخی میکنه یا داره تقییتاً یه حرف میزنه یا مجبوره، کسی مجبورش کرده، ظاهر حالش اینه که جدیه. مثلا اگه خبر جمله خبریه است به کار گرفته و استعمال کرده، قصد اخبار داره. اگر انشائی است بیعه، مثلا قصد بیع داره، واقعا انشائی بیع کرده. این اصالت الجد تو اصل اراده جدی است. اصل اراده جدی ره در مقابل اصلا نبودن هیچ اراده جدی نسبت به کلام ثابت. این اصالت الجد یا اصل لفظی احراز کننده اصل جدیت در کل کلامه، منشأش همون ظهور حالی است که گفته شد. بعضی وقتا عدم جدیت در اصل کلام نیست، اصل کلام جدیه، در مقدار کلام شکه، جدیت در اصلش نیست. مثل موارد شک در اطلاق و تقیید، وقتی شک گفته احل الله البه، نمیدونیم گفته اکرم العالم، قلد العالم، نمیدونیم مقصود عالم فقیهه، یه قیدی هم اینجا هست، عالم تنها نیست، عالم عادل، قید عادل هم از عادلش نگفته. اینجا میدونیم اصل کلام جدیه، تقییتا صادر نشده. حدود جدیت، حدود موضوع و محمول و حکم و موضوع شکه که چه اندازه است، همین مقداره که بیان کرده، یا ممکنه در عالم جد، در عالم نفسش آنچه که موضوع حکمشه قید داشته، اضافه بر عالم، موضوع مرکب بوده از دو جزء، عالم و عادل، عالم و فقیه. مثلا اینجا شک در جدیت در به این معناست که آیا قید اضافی هم بوده بیش از اینی که بیان کرده یا نیست. اینجا هم بازی اصلی میاد میگه در عالم لب و عالم ثبوت که عالم جدیه، همین اندازه که بیان کرده همین اندازه، بیشتر نیست، چون اگه بیشتر بود بیان میکرد. این همون دلالت اطلاقی است، ازش تعبیر میشه بعد به مقدمات حکمت و تحلیل میشه اونجا در بحث مطلق و مقید. اطلاق و تقیید برگشته به همین دلالت بر کشف از اراده جدی و حدود اراده جدی است. یعنی باز همین مرحله در حقیقت سوم دلالته، در مقدار جدیت، آیا همه عالم جد همش همین قدره یا نه بیشتر. اگر بیشتر باشه، این که گفته اکرم العالم، بله عالم بوده، تو همجور که به کار گرفته جدش هم بوده عالم، فقط همه عالم جد رو نگفته، همه عالم مراد جدیش بیان نکرده، بخششو گفته، از بخش دیگرش ساکت شده. باب تخصیص و تقیید برگشته به اینه، چون تخصیص و تقیید لفظ رو عوض نمیکنه، مقید نسبتش به مطلق نسبت اکثر به اقله، این معنی که در مقید اون ذات مطلقه هستش، غیرش هم در کنارش هست. این کمتر از واقع گفته، در واقع عالم عادل بوده، این فقط عالمشو گفته، عادلشو نگفته. نسبت اقل و اکثر در عالم استعمال رو به هم نمیزنه، لفظ رو عوض نمیکنه، دلالتش را دلالت لفظ بر همون چیزی که استعمال شده استعمال شده، حتی اگر قید باشه. قید از باب تعدد دال و مدلوله، یعنی یه قید دیگر هم اضافه در موضوع هستش، عقد شده که مولا او رو بیان نکرده. پس باز ظهور در اینکه مراد جدیش رو به تمامه بیان کرده، این ظهور به هم خورد. یعنی دلالت جدی مدلول جدی مطابق مدلول اثباتی نبود، مدلول ثبوتی جدی مطابق مدلول اثباتی نبود. مدلول اثباتی اکرم العالم بود، فقط قید عالم درش آمده بود، در مدلول جدی بیش از قید عالم آمده، عادل هم بوده در طرف موضوع به معنی قید دیگری، این اضافه رو بیان نکرده. وقت گفته میشه اینجا هم باز ظهور حال تکلم و همون اصل لفظی عقلایی در این مرحله جد، اثبات جد، اینه که هر چی را که مو در این موضوع افسوده همش را بیان خواهد کرد، اگر بیان نکنه که انهو یه را تخلف کرده، انهو درست بیان نکرده، تمامش بیان نکرده. پس یک اصالت الجد بریم که اصل جدیت را در مقابل تقیه بودن، در مقابل هزل و شوخی بودن ثابت میکنه، یه دفعه حدودش را ثابت میکنه. ممکنه اینکه این جزءش هم نگفته در همه از باب تقیه باشه، چون اگر میگفت مثلا مردم بعدشون میامده، کسی بود تو جلسه ناراحت میشد، نمیخواست اون ناراحت کنه. بالاخره اینکه چرا این حدود این قید زائدش نگفته، هم باز ممکنه برگرده به یکی از همون نکات عدم جدیت، ممکنه برگرده به اینکه به تدریج میخواست مطالب خودش بیان کنه، نه دفعتا یک جا نمیخواست همه قیود موضوع این حکم واحد رو بیان کنه. البته این هم خلاف ظاهره، چون یک حکمه، دفعه احکام دیگری است. بله احکام دیگر، کلام هر خطابی هر جمله ظهور در کار خودش داره، حکم خودش داره، نه ظهورات احکام دیگر. ولی اون چی که مربوطه به همین حکمه، اگر موضوعش بیش از یک عنوان بود، دو عنوان بود، سه عنوان بود، قید و قیود داشت، ظاهر حال متکلم اینه که همه این را خواهد بیان کنه. اینجاست که اون ظهورات جدی در جدیت و کشف از حدود اراده جدی هم منعقد میشه در کلام، در کلام واحد. آنچه از قیود مربوط میشه به اون حکم، چه در طرف موضوعش، در طرف محمولش، در طرف خود حکم، این خصوصیات همه ظاهر کلام متکلم اینه که اینا در همه اینها سلباً و ایجاباً جدیه. یعنی آنچه رو که قید آورده واقعا هم میخواد، آنچه رو که نیورده واقعا اون نیست، ولی میگفت ظهور پیدا میشه. این همون ظهورات اطلاقی است، ظهورات در عموم. عموم هم تقریبا به یه معنی همینجوره، چون مخصص وقتی بیاد، مخصص هم میتونه به شکل تعدد دال و مدلول باشه در حقیقت. گرچه در باب عام کلام دلالت اثباتیش بر عموم همجور که دیروز عرض کردیم تمام میشه، اقواس دلالتش بر نفی مخصص تا دلالت مطلق بر نفی قید، چون اون دلالت مطلق بر نفی قید دلالت سکوتیه، یعنی از نگفتن در مقام بیانم هست، ما میفهمیم که بیش از این نبوده و الا میگفت اگه این قید. ولی در عموم وقتی میگه اکرم کل عالم، کل رو به کار گرفت، اگر استثناء رو نیورد یا یه جمله به نحو جمله مستقله لا تکرم الفساق من العلماء رو نیورد، یا قید را در مدخول کل نیورد، اکرم کل عالم عادل، وقتی نیورد کل دلالت بر استیعاب خواهد کرد، اثباتن یعنی دلالت خواهد کرد بر استیعاب دیگه، مثل مطلق نیست که بگیم خب فقط ذات مطلق عقص شده بس از باب سکوت قیدی نداره. اینجا دیگه خود کل دلالت بر عموم پیدا میکنه و شمول پیدا میکنه، چون وضع شده بر شمول، وضع شده بر شمول. گرچه اگر قید را می آورد، چه در مدخول، چه به طور استثناء، چه به طور جمله مستقله، اینا انواع تخصیص هاست که بعد در عام و خاص خواهید خوند، اون تحلیل ها اونجا هم باز خواهد شد. مجازیت لازم نمیاد، تعدد دال و مدلوله، ولی وقتی نیاورد دلالت بر عموم و استیعاب به وسیله ادوات عموم تمام میشه، ظهور اثباتی میشه، نه ظهور سکوتی و سلبی، و ظهور میشه اقوا. اینجا اگر واقعا باشه و نیاورده باشه، تخلفش بیشتره، یعنی که خلاف طبع کرده، خلاف ظهور حالی کرده، این بیشتره. چرا؟ چون لفظش رو جوری ترتیب داد با ورود کل بر طبیعت عالم بدون قید عادل، دیگه همه افراد رو عالم گرفت، حتی فساق رو هم گرفت، با کل اونا رو هم شامل شد. اینجا بس بیان کرد که انه او که عالم فاسق رو هم اکرام کرد. اگه مقصودش این نباشه، این خیلی مخالفتش بیشتره تا جایی که سکوت کرده باشه از قید که دلالت اطلاقی است بر شمول اونجا، نه عمومی. به همین نکته هم گفته میشه که این دلالت عام مقدمه بر دلالت مطلق، اگه با هم تعارض کردن، عموم عام که با لفظ بیان شده باشه با ادوات عموم مقدمه بر اطلاق، متصل هم باشن این اطلاق رو قید میزنه، اطلاق نمیتونه عموم رو از عمومیتش بندازه، چون اون دلالت اثباتیه، این سکوتیه. اون یصلح ان یکون قرینتن، اون بحث قرینیت یکی از مواردش اینجاست، یا اقوائیت. پس بنابراین اراده جدی و اصولی که اراده جدی رو کشف میکنه و اثبات میکنه، اصول لفظیه، گاهی اصل اراده جدی داشتن رو نسبت به اصل کلام ثابت میکنه، مثل اصل عدم شوخی بودن، عدم اختباری بودن، اصل کما اصالت الجد ازش تعبیر میشه. گاهی حدودش را، اونم باز مربوط به اصالت الجده، چون در این قبیل موارد تخصیص و تقیید و امثال اینها معنای مستعمل فیه لفظ مختل نمیشه با خاص بودن عالم جد، مقید بودن عالم جد، بلکه یه قیدی اضافه بوده نگفته، هیچ چیزی بوده نگفته، یا چون نگفته کلام ظهور رو در عموم پیدا کرده که اگر میگفت این ظهور رو پیدا نمیکرد. و بازم خلاف ظاهره که در عالم جد چیزی بوده نگفته، ظاهرش اینه که آنچه که مربوط به موضوع این حکمه یا خود حکم از قیود به تمامه اون رو بیان میکنه. خب این مدل جدی یا اراده جدی در این بحث نیست، در اون اراده استعمالی بحث شده که اراده اوله مربوط به بکارگیری لفظ در معنای خودش، که این اراده استعمالی قوامش به چیه و اولا قوامش به چیه، شرایطش، این بحث شرایطشه که بعد میاد، یکی هم حقیقتش چیه. یه اراده است، دو اراده است، و این اراده چه اراده است. تعاریف دقیقی از این نشده، تو ضمن کلمات اصولی این بیاناتی ذکر شده به عنوان مثلا که اراده استعمالی یعنی چه، که اینها غالبا تعاریفی که آمده ناظر به اون مبانی در وضع، بیشتر تحت تأثیر اون مبانی متقدم در وضع شده. مثلا بعضی گفتن اراده استعمالی اینجوری رو تعبیر کردن، اراده استعمالی عبارت است از اینکه متکلم در مقام بکارگیری لفظ، لفظ را افنا کنه در معناش. این افناء لفظ در معنا اراده استعمالی، اراده و قصد افناء لفظ در معنا. خب این مبنی است برای اینکه کسی در واقع وضع بگه که لفظ مثلا فانیه در معناست، اینجا هم قصد افناء لفظ در معنا. بعدا اونجا عرض کردیم که این فناء لفظ در معنا یا مرآتیت و فنائیت لفظ در معنا مطلب درستی است، ولی مربوط به استعمال نیست، مربوط به خود دلالت وضعی این چنینه. یعنی اون تدائی که علقه وضعیه و دلالت اول که دلالت تصوری است، بین احساس به لفظ و تصور معناست. یه خود تصور لفظ هم حذف میشه، ولذا لفظ در خود اون دلالت وضعی این حالت فناییت و مرآتیت درش ایجاد میشه. اون نباستی مربوط کرد به باب استعمال. قبلا هم اشاره کردیم ما، ولذا این بحث رو ما از اینجا بردیم تو اون فصل قبلی، از دیوار هم اگه بشنویم، از باد هم لفظی رو بشنویم، باز این حالت فنائیت درش هست، باید اونجا استعمال نیست، اراده استعمالی کسی نداره، کسی نیست هست. فنائیت و مرآتیت رو اگه قائل بشیم بین لفظ و معنا، مربوط به اصل علقه تصوری است، نه به استعمال. استعمال فنائیت ایجاد نمی کنه. شاهدش هم اینه که اولا ما جایی که مستعملی هم نداریم از دیوار لفظ رو بشنویم، این حالت فنائیت و مرآتیت هست. از اون طرف در مقام استعمال هم خیلی وقتا مستعمل به لفظ توجه میکنه، اینجور نیست که توجه نداشته باشه. مثل کسی که ما بعدا خواهیم گفت این از شرایط استعمال قرارش دادن، این غلطه. خیلی وقتا کسی که میخواد الفاظش الفاظ بلیغ و فصیحی به کار بگیره و انتخاب کنه، تو لفظ توجه به الفاظ میکنه، اینجور نیست که استعمال این حالت رو داشته باشه. این خصوصیت اگر باشه در خود همون تداعی بین لفظ و معناست که همون علقه وضعی است و دلالت اولیه. خب حالا چون اونجا تفسیر کرده بود الغی وضعیه، اینجا استعمار آمد ربط داد به اون تفسیر. یا بعضی ها گفتن استعمال عبارت از ایجاد معناست به وجود تنزیلیش، چون گفتن لفظ وجود تنزیلی معناست، وجود به عرض معناست. حالا اینا اون قالب ها بس شکل اون اعتباری است که خیلی قائل این شدن که وضع امر اعتباری است. حالا اون امر اعتباری چیه؟ اینجوری اونجا گفتن، اینجا آمدن تبعیت کردن از اون، گفتن اینجا ایجاد المعنا بالوجود عرضی و تنزیلی به لفظ. اینا حالا اعتبار اینم باشه، استعمال لازم نیست اونجوری باشه. حقیقت استعمال هم این نیست تنزیلی در کار بخواد بکنه مستعمل. یا مثلا گفتن استعمال عبارت از تطبیق اون تعهد است، کسایی که قائل به مسئله تعهد در وضع شدن، اون تعهد را اینجا با استعمال اجرا میکنه مستعمل، خودش هم واضحه، چون گفتیم بنابرای تعهد هر مسلک تعهد هر مستعمل خودش واضحه. اینا همش در حقیقت تأثیر به اون بحث هست. ما در اینجا اصلا به بحث وضع کار نداریم، میخواییم خود عمل استعمال لفظ رو ببینیم چه چیزی هست و چه اراده ایست که بهش میگیم اراده استعمالی. هرچی میخواد باشه حقیقت وضع و قالب و شکل اون اعتباری که مثلا کسی قائل به مسلک اعتبار باشه در وضع، قالبش هم هرچی میخواد باشه. استعمال عالم بکارگیریه. این بکارگیری که کاشف از یک اراده است، چه ارادهی قوام استعماله، حقیقت استعماله. آنچه که در کلمات مشهور آمده اینه که اراده استعمال اراده تفهیم معناست و اختار معناست. یعنی بکارگیری لفظ از متکلمی که عارف به لغته در مقام محاوره با دیگران و مخاطبه، اراده‌ای که پشتش هست غیر از اون اراده جدی، حتی اگر جدی نباشه. اراده استعمالی عبارت از اینه که از بکارگیری لفظ اراده کرده، قصد کرده افهام معنا را، معنای موضوع له یا معنای مجازیش را با قرینه مثلا، این را قصد افهام کرده به دیگری. ولذا معمولا این تعریف را ذکر میکنند و پذیرفته شده بود که اراده استعمالی یعنی اراده تفهیم و اختار معنای موضوع له الفاظ و جمله و هیئت و کل کلام به ذهن مخاطب، تفهیم. این مرحوم شهید صدر در اینجا یه نکته ای را اضافه کرده که این در حقیقت این گونه نیست. اراده تفهیم اراده استعمالی نیست، اراده استعمالی اعم از اراده تفهیمی است و در حقیقت برگشت داده اراده استعمالی را و مدلول و مقصود استعمالی را به دو تا اراده، یه اراده استعمالی یه اراده تفهیمی، که میگه این دوتا با هم قاطی شده در این در حقیقت تعبیراتی که بذات انجام میده. اینا دو تاست، قوام و حقیقت استعمال به اون اراده اولی است. این اراده دومی لازم نیست ولی هست غالبا، ولی اگر نبود بازم استعمال و درست صحیح. این از اون تحلیلاتی است که ایشون اینجا داره که تحلیل خوبی هم هست. و اون این که چون میگه اگر اراده استعمالی همون اراده تفهیمی بود، پس هر جا متکلم قصد تفهیم نداشت، مستعمل قصد تفهیم معنا نداشت، قصد ابهام داشت، قصد اجمال داشت، مثلا یک کاری میخواست بکنه که طرف مقابل چیز دیگه بفهمه، قصد ایهام داشت، مثل موارد توریه که انسان میخواد توریه کنه، سامعش به غلط ذهنش ببره طرف جای دیگری. اینجا پس واسه اراده استعمالی دیگه نباشه، چون اراده تفهیم نداره، جایی که اصلا میخواد طرف هیچی نفهمه، هیچ بشه، گم کنه مسئله رو بر طرف، اونجا هم استعمال میکنه. ما قبلا گفتیم یکی از اغراض لغوی که خیلی وقتا هم مورد توجه لغویون و استعمالات مستعملین در لغات قرار میگیره، همین قصد ابهام و اجماله. مثلا میخواد یه جایی آدم یه جوری حرف بزنه که مبهم باشه اون آقایی که نمیخواد بفهمه در مجلس نشسته نفهم، مثل رمزگویی که دیگه هست، مثلا رمزگویی میکنه، رمزی صحبت میکنه. اینجاها این موارد که کم هم نیست در لغت، یعنی یکی از اغراض لغویه، لغت هر چه وسعت داشته باشه میتونه غرض‌های بیشتری رو در مقام محاوره در خودش بگنجونه و جمع کنه و وافی باشه به تحقق اون غرض‌ها، این لغت لغت وسیع‌تر و بهتر و بلیغ و فصیح‌تریه. در همه لغت هم این است، مخصوصا در لغت عرب، مخصوصا در الفاظ مشترک و امثال اینا، لفظ مشترک میخواد به کار بگیره بدون قرینه جوری که او نفهمه مقصود کدومه، مردد بشه ذهنش. این استعمالا باز غلط باشه دیگه، چون در اینجا قصد تفهیم نداره، باز اینجا اراده استعمالی نیست و اینا استعمال نیست یا استعمال غلطه، و اینکه اینجوری نیست، اینا از استعمالات لغوی است، اونجور استعمالات واقع شده در لغت و واقع میشه، خود همین یک غرضی است از اغراض لغوی، یعنی از اغراض مستعملین و متحاورین و متکلمین در لغات. پس بنابراین اراده استعمالی نمایستی مرادف گرفته بشه با اراده تفهیمی، بلکه اعمه. چیه این اعم؟ اراده استعمالی. چون وقت اینجا اینو میگه، میگه این اراده استعمالی عبارت از بکار گرفتن لفظ در اون چیزی که یصلح و شأنیت دلالت بر اون رو داره، چه بالفعل افهام بشود چه افهام نشود، این اراده استعمالی است. لفظی که شأنیت را داره، حالا یا چون مثلا مشترکه برای هر دو وضع شده، حالا بدون قرینه به کارش میگیره، این خودش مثلا واقعش مقصودش اینه ولی نمیخواد او بفهمه، اونه که میفهمه، یا در مجاز به کارش میگیره بدون قرینه، او حقیقت را میفهمه طرف مقابل، که موارد توریه خیلی هاش اینجوریه، توریه میکنه چون میخواد ذهنش منحرف کنه ببره طرف معنای حقیقی، ولی مقصودش خودش اون چه که هست معنای مجازیه، لفظ رو در معنای مجازی چون شأنیت داره صلاحیت داره به کار میگیره، ولی قرینش نمیاره تا اون طرف بره طرف معنای حقیقی، میشه توریه. دروغ هم نگفته، بعدم آقا شما اینجوری گفته به من مقصودم من از گفتم رأیت و اسدن حیوان مفترس نبود، اجل شجاع بود، تو نفهمیدی، یا قرینش نیوردن، دروغ هم نگفت. پس استعمال و اراده استعمالی حقیقتش و قوامش عبارت از بکارگیری لفظی که فی نفسه صلاحیت داره، مقدمیت داره، شأنیت داره که در معنای بکار گرفته بشه، در اون معنا بکار گرفته بشه، حالا یا بدون قرینه یا با قرینه. خود این صلاحیت کافی است برای اینکه وقتی لفظ رو بکار گرفت ولو بدون قرینه، اینجا اراده استعمالی هست. اما این که حالا تفهیم هم بکنه، این مرحله بعده. خیلی جاها میخواد تفهیم کنه، قرینه میاره، یا در همون معنای لغوی موضوع که او میفهمه استعمال میکنه. خیلی جاها اگه قصدش اجازه تمام بشه این قسمت، قصدش هم ابهام و ایهام و توریه و امثال ایناست، نمیاره تا اون سردرگم بشه، ذهنش منحرف بشه به جای دیگه. پس اراده تفهیمی اراده دیگری غیر از اراده استعمالی، اراده استعمالی متقوم به اراده تفهیمی نیست، نه در حقیقت دو تا اراده است، یه اراده استعمالی داریم یه اراده تفهیمی. بفرمایید. اراده استعمالی همین اراده کرد به کار برده در معنای مجازی، نه به کارم برده، شأنیت داره به کارش برده، نه اینکه به کار نبرده، ولی به کار برده در معنای مجازی. بعد که ازش میپرسیم تو که گفتی رأیت و اسدم، کار تو میگیش رجل و شجاع دیدی شیر ندیدی، میگه بله من به کار بردم در معنای مجازی و لفظ در معنای مجازی صلاحیت و شأنیت به کارگیری داشت، قرینش نگفتم، دروغم نگفتم. پس بنابراین اراده استعمالی درش استعمال هست، نه اینکه نیست، اینکه بگیم شأنیت، یعنی در هر معنایی که شأنیت داشت به کار بگیره اون اراده استعمالی. چرا؟ لفظی که اصلا وضع نشده برای هیچی بیاد به کار بگیره این استعمال نیست، چون صلاحیت نداره. یا بعض را استعمال کنه در یه معنایی که نه حقیقی است نه مجازی نه مناسبت داره، این غلطه، این استعمال نیست. پس بنابراین اراده تفهیمی قوام اراده استعمالی نیست، اراده دیگری است. اون اراده هم ظاهر حال متکلم اینه که اونم داره، البته این که بگیم چیز دیگری است به این معنی نیست که دیگه اون ظاهر نیست، اونم ظاهره، ولی اون قوام اراده استعمالی نیست. جایی که اون متخلف بشه اینجوری نیست که استعمال درست نشده، استعمال درست شده. جایی که لفظ را در معنای مجازی به کار گرفته بدون قرینه، یا لفظ مشترک را بدون قرینه معینه، لفظ در معنی مجازی بدون قرینه صارفه از معنی حقیقی، یا لفظ مشترک را در احد المعنیین بدون قرینه معینه به کار بگیره، اراده استعمالش هست، استعمالش هم صحیحه، ولی اراده تفهیم نداشته، چون اون خودش هم میدونه این مشترک اون مردد میشه سامه، نمیدونه کدوم مقصوده. تا قرینه معینه نیاره اراده تفهیمی بالفعل رو نداره. بنابراین حقیقت اراده استعمالی اینه و حقیقت استعمال متقبل به همین اراده استعمالی است که این اوسع از اراده تفهیمی است. صلی الله علی محمد.